اگر صحبتی دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خب جناب آقای موسوی صالح، در خدمت شما خواهیم بود. ببینیم که وضعیت مدارس ما از نظر تأثیرات ثبات مدیریتی رو شما ادامه بدید.
در تمام جوامعی که نظام‌های پیشرفته‌ای دارن، معمولاً اون نظام ها برنامه ای را نوشتن و برنامه ریزی کوتاه مدت، دراز مدت، بلند مدت، این برنامه ها کاملا مدونن، مشخصه. ولی اون چه که متاسفانه در نظام آموزش و پرورش ما وجود دارد، این یک واقعیتی است که ما اگرچه برنامه های خوبی هم نوشته شده، اگرچه سند تحول بسیار خوبی نوشته شده، اگرچه دلسوزان خیلی خوبی در سیستم آموزش پرورش در قسمت های مختلف وجود دارد، ولی این یک واقعیت است که وقتی که وزیر آموزش و پرورش دوره دولت به اتمام میرسد و اون وزیرم جابجا میشود، متاسفانه به صورت اتوبوسی کل سیستم تغییر پیدا میکنه، کل نیروها تغییر پیدا میکنه، کل نگاه ها تغییرات اساسی داده میشه. یعنی در اصل ما 4 سال برنامه داریم، پس ثبات مدیریتی در آموزش پرورش وجود ندارد و این باعث میشه که ما نتونیم به اون نقطه‌ای که بخوایم برسیم. برای اینکه ما بتونیم به اون نقطه وضع مطلوب برسیم، لازم است که مدیرای تربیت بشن و این مدیران برای آموزش پرورش هستن و همونطوری که در بحث‌های مختلفی خدمتتون عرض کردم، آموزش پرورشی که نهاد حاکمیتی است، این نگاه غلطی که امروز متاسفانه با آموزش پرورش میشه، نگاه سیاسی باید برداشته بشه. خود دوستان مجلس نباید نگاه سیاسی داشته باشن، خود دولت نباید نگاهش سیاسی باشه به آموزش پرورش. امروز ما چالشی که الان در آموزش پرورش داریم، همین بیمه ناکارآمدی که در آموزش پرورش وجود دارد. یعنی باید کاری انجام بشه که خودش ایجاد انگیزه بشه، ولی ما هر کاری که میبینیم مدیرایی که عوض میشن کاملا از توانایی و لازم برخوردار نیستن. بیمه که انجام میشه هیچ گونه خدماتی
اونطوری که بیمه تکمیلی منظور،
بله بیمه تکمیلی که الان کمپینی را انداختن که عضو نشن، چون 70,000 از هر نفری دریافت میشه ولی خدماتی داده نمیشه.
حالا ما راجع به اون بحث کمپین نمیخوایم وارد بشیم. خیلی متشکرم جناب آقای موسوی صالح. در خدمت جناب آقای شکرزاده خواهیم بود. میخوام ببینم که آقای شکرزاده، شما با توجه به این که به هر حال مطالعات علمی هم دارید و یکی از در واقع میشه گفت نقش الگویی که آموزش پرورش میتونه داشته باشه اینه که ببینه توی آموزش پرورش تطبیقی کشورهایی که توی زمینه آموزش پرورش پیشرفت کردن چطوری این مسیر رو طی کردن. میخوام ببینم تجربیات جهانی در مورد ثبات مدیریتی در آموزش پرورش چی هست.
اگر ما به کشورهای مدرن، حالا خیلی مدرن هم نه، مثلا میخوایم این کشوری که همسایه خودمون هم هستش، ترکیه، بخوایم دقت کنیم، اگر مطالعاتی صورت گرفته باشه، اگر مطالعه کرده باشن دوستان، میدن که یکی از سخت‌ترین کارها تو اون کشورها مدیر بودن و معلم بودنه. یعنی نظارت، یعنی معلم و مدیرایی که اونجا هستن واسه سال بعدشون تضمین کاری ندارن. یعنی مدیر نمیتونه بیاد بگه که من سال بعدم مدیرم. چرا؟ چون یه شخص بالادستی باید کارهای اینو ارزیابی کنه، نتیجه ارائه بده. من طبق برنامه‌ای که وزارت خونه به هم اعلام کرده به این نتیجه رسیدم. این نتیجه کار منه، این کارم هویداست، ارائه میده. طبق ارزیابی‌هایی که میکنن دوباره اون رؤسای بالادستی، نتیجه میگن که آقا این شخص مدیر باشه واسه سال بعدم یا نباشه، یا معلم بودن. یعنی تو کشورهایی که همسایه ما هستن استخدامی رسمی نیستن معلماشون. چرا؟ چون ممکنه اشتباه
است. اولتون من یک سوال بپرسم، چون شما فرمودید که هیچ تضمینی نیستش که سال آینده مدیر باشن یا نه. خب این از یک نظر خوبه، اما از یک نظر برای شنوندگان ما ممکنه که این سوال پیش بیاد که آیا سن مدیریتی در آموزش پرورش کشورهای مدرن و یا حتی کشور همسایه که شما مثلا اشاره کردید کمتر از ماست یا بیشتره؟
حالا مطالعاتی که صورت گرفته، اگر بخوایم میانگین سنی رو بگیم، کمتر از کشور ما، رویکرد جوانگرایی دارن،
ولی تو کشورهای مدرن فکر میکنم که خیلی بیشتر باشه.
ببین الان مثلا ما وزیر آموزش پرورششون رو بخوایم بگیم تا بالادستیشون، وزیر آموزش پرورششون کشور سوئیس مگه الان چند سالشه؟ من فکر کنم متولد 1900 و
نه ماندگاری در مدیریت آموزش پرورش،
ماندگاریشون رو میگید؟ بله بله بیشتره. چرا؟ چون فکرم عدد سنی منظور شما هستش.
نه سن کاری مهمه.
سن کاریشون رو بخواییم بگیم بله. چرا؟ چون شخصی که سال اول تونسته موفقیت اولیه رو کسب کنه، سال دوم تجربیاتش بیشتر شده، تونسته دوباره اون برنامه رو راهبرد بیشتری داشته باشه، سال سوم با دست پرتری وارد این موضوع میشه، یعنی تونسته که بین رقیب‌های خودش، بین مدارس دیگه بتونه چالش ایجاد کنه، بتونه رتبه‌های علمی بالاتری بیاره. ولی تو مدارس کشور ما آیا مدیرهای ما رقابت چشمگیری با هم دارن؟ آیا میتونیم بگیم که این مدیر به خاطر این کاری که انجام داده فلان تشویق رو گرفته، رتبهش بالاتر شده، صورت میگیره ها، من منظورم کلی نیستش، سوء تفاهم نشه که بگیم نه اصلا تو کشور نیستش، نه هستش، واقعا هستش، ولی به صورت چشمگیری نیستش. آیا مثلا مدیر ما شده مثلا ارتقای شغلی بگیره که به علت اینکه معلمش رو تونسته به رده بالاتری برسونه؟ نکنید تو کشورهای مدرنی که داریم صورت این موفقیت داره صورت میه داخلشون، شخص پایین دستی هدفش اینه که شخص بالادستیشو بره بالاتر، چون میدونه اگر اون بره به ارتقای شغلی پیدا کنه موفق بشه، قطعا موفقیت خودش هم تو موفقیت همون شخص دخیله. تو کشور مدرن این کار داره صورت میگیره، ولی تو کشور ما خیلی از معلمامون متاسفانه با این برنامه جفت و جور نشدن که بخوام مدیر مدرسه رو بخوام ببرم بالا. یعنی رقابتی که وجود داره رقابت سالمی هم نیستش.
یعنی به نظر شما معلمین ما باید مدیر رو ارتقا بدن یا نه مدیر هستش که میتونه خودش و معلمین رو ارتقا بده؟
ببین رابطه دو طرفه است، نمیتونیم بگیم یا مورد اول درسته یا دوم درسته، رابطه دو طرف هست. ولی تو این موضوع شکی وجود نداره که اگر مدیری بتواند معلمان خوبی داشته باشه قطعا خودش هم میتونه پیشرفت کنه.
بسیار.
ولی قطعا یه مدیر خوب نمیتونه معلمان خوبی پرورش بده، یعنی معلمان خوبن که مدیر رو میتونه ببرن.
خیلی متشکرم آقای شکرزاده. خب جناب آقای دکتر سماواتی عزیز خیلی خوش اومدید. صحبت دوستان رو شنیدید، توی بحثی که ما داشتیم قبل از حضور شما مواردی مثل برنامه محوری مطرح شد، نه فرد محور و مدیر محور، و تأثیر نظرات سلیقه‌ای در آموزش پرورش و خروج از اونها مطرح شد. یکی از دوستان اشاره کرد که اگر ما مطابق با سند تحول بنیادین پیش بریم همه مسائل حله، یعنی اصلا کلن برنامه محوری الگو خواهد شد و غلبه پیدا خواهد کرد. من میخوام ببینم نظر شما چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکات خیلی خوبی حالا تو این چند دقیقه که من خدمت شما بودم شنیدم. همطور که دوستمون عرض کردن در رابطه با علم مدیریت و عدم ثبات اون، در واقع در دنیا به صورت علمی تحقیق و بررسی شده. در واقع اون چی که در این زمان، در زمان حال نقش تعیین کنندهی در افزایش بازدهی و بهره‌وری سازمان ها داره، به نظر من از هر چیز مهمتر نقش مدیریتیه. ما اگه 4 تا عامل کلیدی موفقیت در سازمان ها رو به اصطلاح در نظر بگیریم، بحث نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه و مدیریت، شاید بتونم بگم که نقش مدیریت از هر زمان دیگه ای الان اهمیتش بیشتره. یه نکته‌ای که وجود داره متاسفانه کوتاه بودن طول عمر مدیریت در یک نهاده. چرا که اگه این طول عمر مدیریت کوتاه باشه اثرات زیانباری داره جناب آقای دکتر کمالی، بر اون سازمان تحمیل میکنه این اثرات زیانبارو. چرا که مدیری که به اصطلاح انتصاب میشه در همون ابتدای انتصابش، حالا هر مسئولیتی که داره، یه دوره غیر مؤثری رو باید طی بکنه و پس از اون دوره تاثیرگذاری مثبتش تازه شروع میشه. حالا متاسفانه تا میاد دوره تاثیرگذاری مثبت اون مدیر شروع بشه، ما میام اون رو جابجا میکنیم. در واقع اگه مدیر قبل از شروع تاثیرگذاری مثبت تغییر بکنه، قطعا نوعی سوء مدیریت پیش میاد. چرا که زمان مدیریت نقش بسیار مهمی در سرانجام کارها داره.
بسیار ممنونم آقای دکتر سماواتی. ولی شما یک اشاره‌ای به گزینش کردید، من چون میدونم که مطالعاتی هم در این زمینه داشتید، میخوام از شما بپرسم که نقش گزینش در ایجاد ثبات مدیریتی چی هستش؟
ببینید عرض کردم که گزینش، البته خب نظرات مختلفی هم وجود داره در زمین گزینش ها. حالا یه نقدایی هم اخیراً وارد شده که اصلا چرا گزینش،
چه نقدایی مثلا؟
که اصلا کلن گزینش داره مثلا سختگیری میکنه، یه سری سختگیریایی داره میکنه، زدگی داره ایجاد میکنه. سوالاتی که مثلا در مصاحبه‌ای که در گزینش هست پرسیده میشه، خب سوالات مثلا مال شاد دهه 60 باشه، خیلی پوسیده است، ما باید بروزش بکنیم. ولی هیچ کس با اصل خود گزینش مخالفت نداره. ما اگر نظرات حضرت آقا یا فرمان تاریخی حضرت امام رو روش زوم بکنیم، میبینیم که به اصطلاح برگزیدن افراد صالح در یک دستگاه خدماتی بسیار مهمه.
آیا گزینش در انتخاب و ثبات مدیریتی نقش داره؟
بله بله، ما اگه گزینشمون رو درست انجام بدیم، یعنی اون فیلترهای گزینشی درست انتخاب بشود، قطعا نقش داره و ما میتونیم البته بروزش هم بکنیم. و
همین سوالیه که من میخواستم بپرسم. شما چند تا از نقدها رو فرمودید، میخوام ببینم که آیا گزینش راجع به این که این ضعف‌ها رو مرتفع کنه اقداماتی رو انجام داده؟
اقداماتی انجام شده ولی متاسفانه ابتر مونده، چون که در واقع ما مدیران کلانمون که در رأس گزینش قرار میگیرن اون اعتقاد لازم رو ندارن و در واقع سلیقه‌ای عمل میکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سماواتی. خب آقای موسوی صالح، من میخوام ببینم که شما به عنوان یک معاون مدرسه در حال حاضر، اگر چنانچه پست بالاتری رو بگیرید، نسبت به روش‌های ایجاد ثبات مدیریتی چون ضرورت‌ها گفته شد، چه اقداماتی رو انجام خواهید داد؟
همونطوری که جناب آقای سماواتی فرمودن، یکی از نکاتی که خیلی مهم است که یک مدیر داشته باشد، یعنی باید با مدیریت اسلامی آشنایی لازم داشته باشد. چون ما یه جامعه اسلامی هستیم، کسی که مدیر است به تقوا داشته باشه. شهید بزرگوار شهید چمران فرمودن کسی که مسئولیتی را در هر کجا به او داده میشه، اگه تقوا داشته باشه، اگه توانایی مدیریت را نداشته باشه، قطعا نمیپذیره. یعنی اگر از تقوای الهی برخوردار باشه، حرف که میخواد بزنه، نکاتی که میخواد بیان بکنه، مطالبی که میخواد بنویسد، تمام اینا را خدا را شاهد بر رفتار و گفتار و عملکرد خودش، این باعث پیشرفت میشه. ولی ما وقتی که متاسفانه مسائل سیاسی مطرح میشن، افراد رو از دیدگاه سیاسی انتخاب میکنن، چه مدیرای آموزش پرورش، چه در کارشناسی آموزش وزارتخونه، یا حتی مدیرای مدارس، را نمیتونیم ثبات لازم را در آموزش پرورش داشته باشیم. یعنی باید، من معتقدم که یک کارگروهی تشکیل بشه در ساختمان آموزش پرورش و گفته بشه، اون نکات باید نوشته بشه و پیگیر باشن. حضرت امام رحمت الله علیه در اوایل انقلاب فرمودن که قوانینی که نوشته میشه خیلی خوبن، و اگر این قوانین در داخل کشو قرار داده بشه و به اون عمل نشه، فایده ای نداره. ببینیم در کدوم مناطق، یعنی ما جهانی فکر کنیم، ملی
عمل کنیم
و منطقه ای اجرا کنیم. یعنی با توجه به نیاز هر منطقه در کلان شهر تهران چه مشکلاتی داره. شاید من خودم سالهای سال که در تهران دارم کار میکنم آموزش پرورش، ما در بعضی نقاط جنوب شهر تهران واقعا وضعیت بحرانی داریم، ولی هیچ کسی به این فکر نمیکنه. همکارانی که در مناطق جنوب شهر کار میکنن واقعا طاقت فرساست. ما کلاسایی را رفته بودیم که 40 دانش آموز در یک کلاس بوده. یعنی مشکل داره حاد میشه. این قانون هست که میگه آقا به تعداد خروجی همکارانی که بازنشسته میشن به تعداد 2 نفر، یک نفر باید ورودی داشته باشی. ولی ما این قانون عملی نشده. الان خود دانشگاه فرهنگیان، دوستان که مانور رو دانشگاه فرهنگیان میزن، خب باز ما با بوران مواجه میشیم. شما ببینید در کل کشور ما الان مدارسمون تکمیل معلم در کل کشور هست، در همه مدارس معلم دارن، درسته، ولی هیچ کسی فکر نمی کنه معلمی که در یک روز هست 5 پایی تدریس میکنه، چون معلم ندارن، یا معلمی که خدمات آموزشیه. اصلا این تفکر درستی نیست. در آمریکا چند سال پیش اومدن ادعی مطرح کردن که آقا مدارس غیرانتفاعی رو اندازی بشه، خود کارشناسای تعلیم و تربیت بلافاصله قبول نکردن. این دیگه تمام خاتمه پیدا کرده، دیگه دنبال منافع شخصی نبودن. چرا؟ چون وقتی که دانش آموز از همون ابتدا وارد مدرسه میشه که خاصه، این خودش بی‌عدالتی آموزشی صورت میگیره، این خودش رو برتر از دیگران قرار میده. حالا همین یک نخبه ای باشه، یک انسان موفقی باشه، وقتی در رأس یک سازمان و اداره قرار گرفته، قطعا نوع نگاهی که داره عدالت رو نخواهد پیاده کرده. چرا؟ چون اونجور تربیت پیدا کرده. شاید ظاهرا آدم خوبی هم باشه که هستن خیلی ها، ولی چون اونجا تربیت پیدا کرده، همون نگاه، همون شیوه، همون منش را خواهد داشت. پس ما تقریبا 23 مدرسه داریم. خب شما
23
نو مدرسه داریم. شما ببینید حتی خود کتابایی که تدریس میشن، آیا کتابا مفید هستن؟ ما 12 سال دانش آموز زبان انگلیسی در مدارس میخونه، فارغ التحصیل میشه.
آیا 12 سال که نمیخونن؟
تقریبا حالا
تا پایه هفتم شروع میکنن. بله 6 سال
تا دیپلم بگیرن. اگه میتونه زبان انگلیسی صحبت کنه، بعد آموزشگاه میره. در صورتی که در کره جنوبی تقریبا هیچ مؤسسه آموزش زبان انگلیسی وجود نداره. ولی همین دانش آموزا وقتی که دیپلم میگیرن از خود فرانسوی ها خیلی بهتر صحبت میکنن.
از فرانسه یا انگلیسی؟
از یعنی بهتر انگلیسی صحبت میکنن.
نسبت به انگلستان و کشورهای دیگه.
کشورهای دیگه.
بسیار خوب.
ما با توجه به دروسی که تدریس میشن، آیا لازمه دانش آموز در آمریکا یک تبلت با خودش میبره؟ شاید در طول روز 3-4 تا کتاب دارن که که تدریس میشه. اون کتابا کتابای مرجع هستن، یعنی این کتابا رو با خودشون نمیبرن خونه. ولی ما دانش آموز ابتدایی کیف رو مملو از کتاب میکنه، یعنی وزن بسیار سنگینی که در ناتاد که در مشکلات جسمی روی این دانش آموز اثر داره. همین نظام توصیفی که باز مطرح شده چالش‌های خاص خودش و مشکلات خاص خودش رو داره. یعنی باید افرادی وارد این حیطه بشن که از توانایی، یعنی بر تمام موضوعات احاطه داشته باشن. یک مدیر وقتی که مدیر هست، یعنی یک انسان روانشناسه، یک انسان جامعه شناسه، کاملا بر فلسفه احاطه داره، کاملا با روحیات معلم آشنایی لازم رو داره و برخوردار است. ولی مدیری که تفکر سنتی داره میگه من این کار انجام میدم، حالا دیگران خواستن یا نخواستن، خب نمیتونه ایجاد تحول بشه. یعنی ما باید چشم امیدون به انسانهای تحولگرا باشه. اگه خود انسان مقاومت کنه، حالا همین صنعت تحول که داره پیاده میشه صنعت خوبیه، ولی خب خیلی مدیری که 20 سال مدیر بوده، خب همون تفکر داره کار انجام میده، خیلی قبول نمیکنن.
خیلی متشکرم آقای موسوی. جناب آقای شکرزاده، صحبت های آقای موسوی ساله رو شما شنیدید. ببینید، فکر میکنم که یکی از مهمترین راهکارهایی که میشه در شناسایی و حفظ مدیران آموزش پرورش و یا تمام دستگاه های دولتی و غیر دولتی و بنگاه های اقتصادی داشت، اینه که ما یک بانک مدیریتی داشته باشیم. یعنی حالا مدیرانی که مثلا موفق بودن در دوران مدیریتی یا موفق هستن، ما اسامیشون داشته باشیم. میخوام ببینم که این بانک مدیریتی در آموزش پرورش یا در سایر دستگاه ها وجود داره یا نه.
من اول باید این بانکی که گفتی یه مقدمه رو بگم. ببینید، از نظر من باید مدیری که واسه آموزش پرورش انتخاب میشه، چه اهم از مدیر مدرسه تا مدیر منطقه و مدیر کل و تا رده های بالاتر، باید بدنه آموزش پرورش بشه. یعنی اصطلاحاً میگن خاکخوری آموزش پرورش رو کرده باشه که بدون نیاز آموزش پرورش چیه. نگاه کنید، الان معلمای ما کاملا با نیاز آموزش پرورش،
ما اصطلاحا میگیم که در آموزش پرورش گچ تخته رو تجربه کرده باشه.
من نظرم اینه که الان این بانکی هم که داره شما فرمودید ایجاد بشه، من میگم بعد معلم شروع بشه، مدیر انتخاب بشه. نگاه کنید، اگر مدیر خوب اگر میخوایم پرورش بدیم، باید نیاز مدرسه رو بدونه. نیاز مدرسه رو اولین شخصی که میفهمه چه شخصیه؟ معلمه. پس اول انتخابی که مدیر میخواد صورت بگیره به نظر من اینه که از بدنه آموزش پرورش باشه. دوم این که قبلا تجربه معلمی داشته باشه که بدون نیازش چیه. ناکنید ما در مورد شاید یه خوردهی که بگیرید بگید خب حتما هر نهادی که تو کشور وجود داره باید بدنه خودش پس مدیر بگیره یا وزیر انتخاب کنه. نه، اینجوری نیست. نگاه کنید، من در مورد وزارت بهداشت صحبت نمی کنم، در مورد وزارت آموزش پرورش صحبت می کنم، وزارتی که هم آموزش داره میده هم پرورش داره پیدا میکنه. پس با باید شخصی مدیریت این نهاد بزرگ بر عهده داشته باشه که خودش پرورش یافته همین نهاد باشه، خودش از همین نهاد رشد کرده باشه، خودش دیده باشه این نیازهای این نهاد خودشو. بعد اگر طبق این معیاری که گفتم انتخاب بشه، مدیر اولین مرحله‌ای که رد کرده تجربه های خاص خودشه، یعنی تونسته تجربه داره. حالا اگه سمت مدیریت هم نداشته باشه، تجربه خاص اون کاریو داره. خب این خودش خیلی پیشبرد مهمیه. بعد اینکه تجربه خاص رو پیدا میکنه این شخص، بهتر از اینه که تو همون مراکزی که زیر نظر وزارت خونه هستش ادامه تحصیل بده به مراتب بالاتر، هم از ارشد و دکتراش رو تو همون نهاد بخواد بگذرونه، بازم تو همون بدنه باشه و خارج از اون نشه، میتونه درس مدیریتش بخونه.
من ممنونم با توجه به اینکه ما تو دقایق پایانی برنامه هستیم و شما یک نکته خیلی خیلی خوبی رو اشاره کردید، به نظر من واقعا باید به این نکته که شما فرمودید خیلی بیشتر بها داد. من این سوال رو از جناب آقای دکتر سماواتی میپرسم، این نکته رو که آقای شکرزاده اشاره کردن که باید مدیران بلخص سطح بالا از درون و از بدنه خود آموزش پرورش باشن، من با موضوع خودم میخوام ربط بدم، میخوام ببینم که تعدادی از وزرای ما یا مدیران سطح کلان و بالا از خارج از سیستم آموزش پرورشی اومدن، اینها توی ثبات آموزش پرورش، توی ثبات مدیریتیشون نسبت به مدیرانی که از بدنه آموزش پرورش اومدن چه تفاوت داشتن آقای دکتر؟
بله، من تایید میکنم صحبت‌های جناب آقای شکرزاده رو. هر فردی که در علل خصوص رأس این دستگاه واقعا گسترده قرار میگیره، میبایستی که به همه بخشای اون اشراف داشته باشه، علال خصوص خب وزیر محترم رو من عرض میکنم که باید از بدنه خود آموزش پرورش بشه. آموزش پرورش یک دستگاه عریض و طویله جناب آقای دکتر کمالی، یعنی اگر من فرصت بود این معاونت ها و اون زیرشاخه‌هاش و اون به قول معروف نهادهای اقماری که آموزش پرورش داره من اینجا توصیف میکردم، میدیدید که چقدر این دستگاه بزرگه و کسی که در رأس اون قرار میگیره در واقع باید به همه اون بخشا اشراف داشته باشه. البته به تنهایی هم قطعا نمیتونه، یعنی باید از دستگاه های دیگه هم کمک بگیره و تو همه بخشا اشراف داشته باشه. من یک اشکالی که میبینم الان معیار انتخاب مدیر برای آموزش پرورش هستش که متاسفانه بر اساس شایستگی باید باشه، اما متاسفانه انتخاب مدیران ما در آموزش پرورش، من نمیدونم حالا صحبت شده یا نه، ولی بیشتر تحت تاثیر مسائل سیاسیه یا مثلا مسائل شخصی خویشاوندی، و متاسفانه عواملی مثل توان مدیریتی برای ارتقاء کیفیت آموزش و کسب رضایت معلمان و دانش آموزان در واقع نقش چندانی در انتصاب رؤسا و مدیران نداره. در بیشتر موارد علل خصوص شهرستان‌ها، جناب آقای دکتر کمالی، این مسئله بیشتر مشهوده، در بیشتر موارد رؤسای شهرستان‌ها با نظر افراد و گروه‌های سیاسی حاکم متاسفانه انتخاب میشن، به طوری که یکی از دلایل همیشگی استیضای وزیر آموزش پرورش هم همینه، چرا این مدیر رو نصب کردی، چرا این عزل کردی. مجلس هم معمولا ورود میکنه و سهم‌خواهی دارن دیگه اینا، چون بالاخره یا یک گروه خاصی اومدن حمایت کردن، حالا این رو رسوندن به وزارت، حالا دنبال سهمشون. اغلب کارشناسای حوزه تعلیم و تربیت بر این باور هستن که باید راه‌های دخالت افراد غیر مرتبط رو در عزل نصب به اصطلاح مدیران ببندیم ما، و دولت‌ها هم باید برای ارتقای این نهادها با ارائه برنامه‌های جدید به تغییرات محدود و مدیریتی رضایت بده.
خیلی متشکرم آقای سماواتی، شما اشاره خوبی داشتید به نقش مجلس در انتصاب مدیران، اما با توجه به اینکه پایان وقت هست، اگر میشد مثلا جلوتر اینو مطرح میکردید، ما سعی میکردیم که یک ارتباطی هم با مجلس داشته باشیم، مثل درست. خیلی از برنامه‌هایی که آقای احمدی ارتباط رو با مجلس برقرار میکنن، اما چون دقایق پایانی هست، خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، امیدوارم که این برنامه و گفتگوی علمی مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا حافظ.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397
هرون صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانی
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سفیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی و معاونت صدای رسانه ملی
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت